الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا مقتدانا أبو القاسم مصطفى محمد. وصل على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين والمطهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولعن الجبت والطاغوت واللات والعزى وابنتيهما. ضمن عرض تسلیت محضر قطب عالم بشریت وجود نازنین و زیجود بقیت الله الاعظم ارواح و نافداه و محضر نائب برحقشون مقام عظمای ولایت و همه شیعیان، محبین، موالیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام، به مناسبت فرارسیدن ایام ماتم و عزای سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، جا دارد در اولین شبی که محضر شما عزیزان هستیم یادی بشود از همه شهدا، علما، صلحا، کسانی که سالیان سال در مجالس سید الشهدا خدمت می کردند، اقامه عزا می کردند، علل خصوص شهدای اخیر نظام جمهوری اسلامی و کشورمون، خانواده های عزیزی که به مقام شهادت رسیدند، سرداران عزیز و بزرگوارمون، تسلیت عرض کنیم شهادت این عزیزان رو و محضر خود شهدا هم تبریک عرض کنیم و انشالله که روح پرفتوحشون از ما راضی خوشنود باشه و در محضر سید الشهدا دعاگوی ما قرارشون بده انشالله. صلواتی قرار ختم فرمود. خداوند متعال رو شاکرم از اینکه بنده حقیر رو لایق دانست و توفیق عنایت کرد که امسال رو در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام در محضر شما عزیزان و بزرگواران و نوکران سید الشهدا در هیئت معظم عقیله بنی هاشم سلام الله علیها باشم. یکی از دغدغه هایی که در جامعه ما علل خصوص در ایام عزای سید الشهدا علیه السلام دشمنان برای ما، علل خصوص برای ما هیئتی ها ایجاد می کنند، چرایی برگزاری عزا بر اهل بیت است. حدود 1400 سال شیعیان اهل بیت در اقصی نقاط جهان علل خصوص در ایران عزیز در ایام عزای اهل بیت اقامه عزا میکنند، علل خصوص در ایام محرم و صفر. خب طبیعیه که دشمن اگر بخواد دین ما رو از ما بگیرد و اصالت ما رو از ما بگیرد، شروع به شایعه پراکنی و شبه افکنی در دلها می شود. در فضای حقیقی، در فضاهای مجازی، بعضن می بینیم که سوالاتی، شبهاتی مطرح می شه که اگر ما شیعیان و محبین اهل بیت نتونیم این سوالات رو پاسخ بدیم، قطعاً دچار مشکل خواهیم شد. یکی از اون سوالها این است که این همه سال، بیش از 1000 سال اقامه عزا به چه دلیل؟ بیش از 1000 سال پوشیدن رخت عزای سید الشهدا به چه دلیل؟ چه کسی به شما گفته که باید برای امام حسین اقامه عزا کرد؟ شما عزاداریتون رو از کجا دارید؟ چه سندی برای عزاداریتون دارید؟ چرا باید اقامه عزا کنید؟ مهمترین منابع معرفتی ما سه منبع هستند: قرآن به عنوان قانون اساسی دین ما و به عنوان کتاب آسمانی در درجه اول، کلام اهل بیت عصمت و طهارت یعنی روایات اهل بیت به عنوان دومین منبع معرفتی برای ما معرفی شده، و سومین منبع معرفتی معتبر هم عقل هست که خب عقل به شرطی میتواند منبع معرفتی برای ما باشد که در اختیار نقل باشه، در رکاب عقل، در رکاب نقل باشه. یعنی عقلمون رو اگر در رکاب قرآن و روایات قرار بدیم، این عقل برای ما مفیده. نه هر عقلی، نه هر تفکری، عقلی که در رکاب اهل بیت باشه، عقلی که در رکاب آیات قرآن باشه، این میتونه برای ما منبع معرفت باشه و میتونه پاسخ سوالات و شبهاتی که برای ما ایجاد میشه رو بده. وقتی به آیات قرآن رجوع میکنیم، به آیه 32 سوره مبارکه حج میرسیم. در این آیه خداوند متعال میفرماید و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. آیه مشهوریه، شاید خیلی جاها به گوشمون خورده، اما توضیحی که از این آیه برای ما باید بشه توضیحی است که اهل بیت برای ما بیان میکنن. این آیه چه ربطی به اقامه عزا داره؟ چه ربطی به عزای سید الشهدا و عزای اهل بیت داره؟ مرکز استدلال ما در این آیه برمی گردد به کلمه شعائر. خداوند می فرماید هر کسی که شعائر الهی رو پاس بدارد و معظم بدارد و تعظیم کند، این تعظیم او، این ادای احترام او نشانه تقوای قلب اوست. یعنی هر کس شعائر الهی رو پاس بداره انسان با تقوایی است. شعائر الهی چیست؟ شعائر الهی به معنای نشانه های الهی است. یعنی هر چیزی که دم از خدا بزند می شود شعائر الله. هر چیزی که ما رو به یاد خدا می اندازد می شود شعائر الله و ما باید او رو تعظیم کنیم. لذاست در روایات ما می فرماین اگر می خواید رفیق انتخاب کنید، رفیقی انتخاب کنید که وجود شما رو یاد خدا بندازه. اگر می خواید همسر انتخاب کنید برای ازدواج، همسری انتخاب کنید که شما رو به یاد خدا میندازه. هم صحبت شما باید شما رو به یاد خدا بندازه. یعنی ما باید در طول زندگیمون کاملا معجون باشیم، معنوس باشیم با شعائر الهی. شعائر الهی میتواند احکام شرعی باشد، اقامه نماز، حج، روزه، احکامی که خداوند متعال برای ما تعیین فرموده. شعائر الهی میتواند عقاید دینی ما باشد، یعنی اصول دینمون رو خوب بدانیم، خداشناسی، نبوت شناسی، امام شناسی، معاد، عدل جزء عقاید ماست. اینها رو خوب بدانیم، اینها جزء شعائر دینی است، جزء شعائر الهی است. یکی از مواردی که قطعاً انسان رو در راه رسیدن به کمال سعادت یاری میکنه و یکی از مواردی که قطعاً راه میانبری است برای رسیدن به خدا، مراسمات عزای سید الشهدا است. اگر روزه ابی عبدالله شعائر الهی نباشه، چی میخواد شعائر الهی باشه؟ اگه اشک بر ابی عبدالله شعائر دینی نباشه، چی میخواد شعائر دینی باشه برا ما؟ از زمان شهادت این آقا، عالم و آدم از جاندار و بی جان با اشک بر سید الشهدا به مقامات عالیه رسیدن. انسان بر ابی عبدالله گریه کرده، حیوان بر ابی عبدالله گریه کرده، آسمان بر حسین ابن علی گریه کرده، زمین گریه کرده، جن و ملک گریه کردن. یا از همه اینها بالاتر خدا هم برای حسینش گریه کرده. اگر روزه سید الشهدا شعائر الهی نباشه، چی میخواد شعائر الهی باشه؟ لذا شرکت در مجالس اهل بیت و اقامه عزا برای اهل بیت سفارش امسال و پارسال و علما و اینها نیست، سفارش قرآنه. شعائر الهی رو تعظیم کنید و شاید بتونیم بگیم بالاترین مورد از مصادیق شعائر الهی اقامه عزا بر سید الشهدا است. حسینه که ما رو به عالی ترین مقام انسانیت میرساند. ابی عبدالله است که ما رو هدایت میکند، کشتی نجاته. ان الحسین سفینه النجات. 1400 سال مشغول هدایت بشرند و هنوز هم هست. لذا اگر در مراسم شرکت میکنیم، این دستور قرآن، نه دستور علمای ما که بگیم چندین سال، حالا 50 سال، 100 سال باب شده. نه، دستور قرآن کریم. وقتی به روایات اهل بیت رجوع میکنیم، در لسان روایات هم ما این مطلب رو به خوبی میتونیم مشاهده کنیم. امام صادق علیه السلام به فضیل ابن یسار که از اصحاب حضرت بود فرمودند: یا فضیل، رحم الله من احیا امرنا. یا فضیل، خدا رحمت کنه هر کسی امر ما رو احیا کنه. اصحابی که، تو پرانتز عرض کنم، اصحابی که محضر اهل بیت بودن، خیلی اهل دقت بودن ها. سوالاتی که از اهل بیت میپرسیدند، وقتی به روایات رجوع میکنیم میبینیم سوالات دقیقی پرسیدن. مثل بنده نیستن، من اگر خدا به هم لطفی کنه وجود نازنین و زیجود امام عصر ارواح و نافداه رو توفیق پیدا کنم ببینم، سوالاتی که از امام میپرسم سوالات پیش پا افتاده ایست. آقا جنگ چی میشه آخرش؟ آقا آینده چی میشه؟ خانواده همون چطور میشن؟ ما چطور میشیم؟ اوضاع جهان چطور میشه؟ اما اصحاب خاص اهل بیت سوالاتی که میپرسیدن دقیق بوده، پیش پا افتاده نبوده. لذا اصحابی مثل هشام ابن حکم، مثل محمد ابن مسلم، مثل فضیل ابن یسار، اینها وقتی می اومدن، یا هشام ابن سالم، می اومدن محضر اهل بیت سوال میپرسیدن، سوالات خیلی دقیق بود. حضرت اهل بیت هم در ضمن جوابهای دقیقی میدادن. فرمود: رحم الله من احیا امرنا. یا فضیل، ادامه یه روایت خیلی زیباست، می فرماید: یا فضیل، من ذکرنا او ذکرنا اندهو. اگر کسی بشینه یاد ما کنه برای بقیه، مثل بنده که الان برای شما سخنرانی میکنه، یا اگر کسی نزد او یاد ما بشه، یعنی شمایی که نشستین دارین ذکر اهل بیت رو گوش میدین. فرمود: فخرج من عینه مثل جناح الذباب، مثل پر پشه از عشق، از چشم او، گوشه چشم او اشکی جاری بشه. یا فضیل، غفر الله له ذنوبه، خدا گناهانش رو میبخشه. ولو کاند اکثر من زبد البحر، ولو گناهان او از کف دریا، از آب دریا هم بیشتر باشه، قطرات آب دریا. شاید ما با خودمون بگیم خب این عقلانی نیست، نمیتونه عقل ما قبول کنه. کلام امام معصومه، کلام امام رو ما نمیتونیم رد کنیم. حضرت میفرماید اشکی بریزید، حتی اون اشک به اندازه پر پشه، چقدر ریزه. برای ما اهل بیت فقط هم روزه نیست ها، عزیزان، خواهران، برادران، ذکر اهل بیت. امام صادق علیه السلام فرمود: اگر میخواهید شیعیان واقعی ما رو بشناسید، برید 3 مرتبه جلوش بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. اگه دیدید اشک از چشمان او جاری شد، او شیعه واقعی ماست. ذکر اهل بیت، نام اهل بیت، یاد اهل بیت. این شبا منتظر روز خوندن نباید باشیم ما، منتظر این نباشیم که روزه خان روزه بخونه. اسم سید الشهدا میاد باید اشک از چشمانمون سرازیر بشه. در روایت دیگری از وجود نازنین و زیجود باقر العلوم علیه السلام نقل شده که شخص فاسقی از دنیا رفته بود، به امام باقر علیه السلام عرض کردن آقا جان اگه امکان داره بیایید نماز میت این شخص رو بخونید. حضرت فرمودن این شخص فاسق گناهکاره، کاری با این شخص نداره. اینا همه ظاهره ها، اینا همه ظاهره. علم ویژه امام از ظاهر و باطن من و شما خبر داره، میدونه ما چه کاره ایم. ظاهر امام موظف طبق ظواهر عمل کنه. حضرت فرمودن آدم فاسقی بوده، من بر اون نماز نمیخونم. حرکت کردن که حرکت برن، شخصی صدا زد آقا جان این آقا هر موقع ذکر شما، نام شما، یاد شما میشد منقلب میشد و شما رو خیلی دوست میداشت. تا این جمله رو از شخص شنید دیدن امام برگشتن، نماز بر او خواندن، تا انتهای تشییع جنازه اون شخص ایستادند. اینا همش برای اینه که به ما یاد بدن که ذکر اهل بیت چقدر اهمیت داره. والا امام که آگاه محب اهل بیت رو میشناسد، دشمن اهل بیت رو هم به خوبی میشناسد. طبق لسان روایات ما ظاهر و باطن رو میشناسد. اگر امام این رفتار رو میکند، به این جهت است که 1400 سال بعد به ما برسه و ما بدانیم که ذکر و نام و یاد و حب اهل بیت چقدر ارزش دارد. در روایت دیگری از صادق الائمه علیه السلام نقل شده است، فرمودند البکاؤون خمسه، گریه کننده ها پنج دسته. آدم و یعقوب و یوسف و فاطمه بنت محمد. و علی ابن الحسین علیه السلام. گریه کننده ها یعنی کسایی که در عالم خیلی گریه کردن، پنج نفر. جناب آدم به خاطر اخراج از اون مقام عالیه‌ای که در او بود، بهشت الهی، خیلی گریه کرد. یعقوب به خاطر دوری از یوسفش خیلی گریه کرد، تا حدی که چشمانش نابینا شد. جناب یوسف به خاطر دوری از پدر و دوری از خانواده خیلی گریه کرد. حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها نوشتن بعد از شهادت پیغمبر خیلی گریه کرد. قربون اون دل سوختت بیبی جان، به حق اون دل سوختت، این شبهای محرم یه نگاهی هم به دل ما بکن، بتونیم برای حسینت گریه کن. نوشتن بعد از شهادت پیغمبر حضرت میرفت بیت لحظانی داشت در یک خرابه، گریه میکرد. همسایه ها میومدن علی به حضرت زهرا بگو یا صبح گریه کنه یا شب، ما آسایش نداریم. و بعد آخرین مورد امام سجاد علیه السلام در عزای پدرش از 10 سال تا 40 سال گفتند گریست. هر جا که طعامی میدید گریه میکرد، آب میدید گریه میکرد. میفرمودن عرض میکردن آقا جان طعام آوردیم میل کنه، چرا گریه میکنی؟ حضرت میفرمودن پدرم حسینو گرسنه بود که شهیدش کرد. آقا جان آب آوردیم میل کنید نوش جان کنید، میفرمودن بابام تشنه بود شهیدش. هر جا میخواستن مذبوحی رو ذبح کنند در مقابل حضرت سوال میکردن آیا آبش دادین یا نه، میفرمودن چرا این سوال رو میکنید، این شیوه مسلمونی نیست آقا که ما مذبوحی رو ذبح کنیم اما آب به اون ندیم. حضرت میفرمودن گریه میکردن فبکا بکا ان شدیدا، بعد میفرمودن بابام حسین تشنه بود که شهیدش کرد. الا ماشاءالله روایاتی داریم در این رابطه، در رابطه با عزای بر سید الشهدا. اگر این عزا ایراد دارد، اگر این عزا مشکل دارد، پنج تن از بهترین های این عالم نباید گریه میکردن، نباید اقامه عزا میکردن. اولین گریه کنندگان بر حسین ابن علی ملائکه الهی بودند. اولین گریه کنندگان بر حسین ابن علی عقیله بنی هاشم زینب کبرا، زین العابدین امام سجاد علیه السلام و اولیا مخدرات بودند. دلیل از این بالاتر برای اقامه عزا، امام صادق علیه السلام به صالح ابن عقبه فرمودند یا صالح من انشد فی الحسین بیتا من شعر فبکا، یا صالح هر کس یه بیت شعر برای جد ما ابی عبدالله بگه و گریه کنه. نکته ای که در این جمله اول روایت هست دقت بفرمایید، یه بیت شعر بگه بخونه و گریه کنه، نفرموده جمعی ها، هنوز نفرموده جمعی، خودت، خودم برا خودم یه بیت شعر برا ابی عبدالله بخونم گریه کنم. خیلی اوقات دلمون میگیره، دلمون تنگ میشه برا حرم اربابمون، یه بیت شعر خودمون میخونیم برا اربابمون اقامه عزا میکنیم، دلمون گرم میشه به اربابمون. حضرت فرمودن هر کس یه بیت شعر بگه و گریه کنه و ابکا عشرتن، بعد میفرماید 10 نفر رو هم بگریونه، فلهو و لهم الجنه، هم برای او هم برای اونهایی که با این بیت شعر و گریه میکنن بهشت الهی تضمین میشه. در این روایت شریف حضرت اشاره به دو سبک از اقامه عزاداری داره. سبک اول، روش اول، اقامه عزای فردی و شخصی. گاهی اوقات برای اینکه بتونم بیام تو این مجالس، بتونم راحت گریه کنم، بتونم راحت سینه زنی کنم، بتونم از دنیا و مافیهاش دل ببرم بیام تو روضه ابی عبدالله بشینم، گاهی لازم قبلش خودمو بسازم، یه روزه‌ای، یه دعایی، یه توسلی تو خلوتم برای خودم، اشک بریزم، سبک بشم، سیممو متصل کنم با اربابم، بعد بیام تو هیئت بشینم دیگه، اونجا به نقطه جوش برسم، به نقطه اوج برسم. دقیقاً اون چیزی که صادق الائمه علیه السلام در این روایت فرمودن. ان البکاء والجزع مکروه، دوباره امام صادق علیه السلام، ان البکاء والجزع مکروه للعبد فيما جزع ما خل البکاء على الحسين ابن علي فانه فيه ماجور. حضرت فرمودن اگر کسی داغدار بشه، اگر کسی عزیزی از دست بده، گریه کردن، اقامه عزا کردن از یه حدی دیگه مکروهه، برای هر کسی گریه کردن مکروهه. جزع و فزع کردن مکروهه. تنها جایی که گریه کردن مکروه نیست گریه بر سید و سالار شهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که نه تنها مکروه نیست، حضرت فرمودن فانه فیه معجور، اجرم داره پیش خدا. با چه لسانی با چه زبانی به ما بگن که این عزاداری چقدر اهمیت داره؟ با چه زبانی اهل بیت این رو به ما بفهمانند که این عزاداری چقدر اجر و قرب داره؟ نسل اندر نسل ما باید بدونیم که هدف سید الشهدا از قیامش چه بود و در کربلا چه اتفاقی افتاد. آخرین روایتی که عرض کنم خدمتتون، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، صلوات خط کنید، ایشون خطاب به صدیقه طاهره سلام الله علیها زهرای مرضیه فرمودن کل عینن باکیتن، فردای قیامت همه چشم ها گریانن. کل عینن باکیتن الا عینن بکت علا مصاب الحسین فانها ضاحکتن. همه یه چشم ها روز قیامت گریانه الا اون چشمی که بر ابی عبدالله گریه کرده باشه. فهمود ضاحکتن، خندانه. تازه این یه مورده ها، یه لسان روایته. نوشتن فردای قیامت قبل از این که حساب و کتاب ها انجام بشه، قبل از این که نامه اعمال به دست ما برسه، یک عده‌ای می‌بینن ابی عبدالله علیه السلام وارد صحرای محشر میشه. بعضی روایات دارن صدیقه طاهره سلام الله علیها هم وارد میشه. اونجاست که نوشتن مثل مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا، اونجاست که حضرت شماها رو جدا میکنه. نوشتن یه عده محو جمال سید الشهدا میشه. ازشون سوال میکنن شما کی هستین؟ میگن نحنو حداسون الحسین. میگن همینطور محو جمال سید الشهدا میشن. سالیان دراز که در قیامت نمیدونم، میگن هر سالش به اندازه 50,000 سال اینجاست، در تمام این مدت اینها محو جمال اربابشون میشن. بعد نوشتن بعضن ابی عبدالله با اینها صحبت میکنه، اینها با اربابشون صحبت میکنن، دلدادگی میکنن، عاشق و معشوق میشن، صحبت میکنن. نوشتن انقدر محو جمال اربابشونن حسابرسی ها تمام میشه. میگن چرا اینا به سمت مقام خودشون نمیرن؟ ملائکه الهی ندا میزنن، حورالعین بهشتی ندا میزند نحنو مشتاقون الیکم، ما مشتاق شماییم، بیایید به سمت ما. اصلا گوشا نمیشنوه. لا یرفع رؤوسهم، این متن روایت رو میگه، تو سرشونو بالا نمیارن که پشتشونو نگاه کنن ببینن چه خبر شده تو صحرای محشر. محو دیدار اربابشونن. همینطور به اربابشون نگاه میکنن و عشق شوق میریزن از عشق بازی با اربابشون ابی عبدالله. کل عینن باکیتن الا عینن بکت علا مصاب الحسین فانها ضاحکتن مستبشرتن به نعیم الجنه. اینها خندانند در فردای قیامت. اینها مستبشرند، یعنی چهره هاشون چهره های خندان و چهره های گشاده رویی است، دارن لذت میبرن از نعمت های بهشتی. من که میگم اصلا به نعمت های بهشتی توجهی هم نمی کنن. چه نعمتی بالاتر از دیدار روی مبارک و منور ابا عبدالله الحسین علیه السلام. انشاءالله همه شما، نه انشاءالله، حتما اینطور هستید، جز حداس الحسین هستید شما. این لسان اهل بیته. لذا میبینیم قدیمی های ما نزدیک محرم که میشد، محرمشون فرق میکرد با محرم هایی که امروز امثال من دارم. سای ادب نشه محضر شما، خودم رو عرض میکنم. خیلی موقع محرم سفر میاد میره، اصلا من نمیفهمم کی اومد کی رفت. قدیمی ها تدارک میدیدن، مقدمه چینی میکردن برای فرارسیدن محرم، چله ترک گناه میگرفتن، لباسای مشکی نو میخریدن برای خودشون، خانواده هاشون، بچه هاشون، کارهای خیر انجام میدادن، زندانی آزاد میکردن، به فقرا کمک میکردن، دست همدیگر رو میگرفتن، گره گشایی میکردن، مشکلات همسایه ها رو برطرف میکردن، بعضن به حیوانات آب و غذا میدادن. اصلا شهرها میشد یک مدینه فاضله، محله ها میشد یک مدینه فاضله. بعضیا برای اینکه خدای نکرده از زبانشون کلمه ای گناه و معصیت خارج نشه، روزه سکوت میگرفتن. خدای نکرده غیبتی نکنم، تهمتی نزنم، آبرو کسی رو نبرم، اینقدر رعایت میکردن. دهه محرم که میشد نشانه همبستگی بین مردم بود. مردم محله ها جمع می شدن، کمون که امروز هم اینها رو می بینیم ها. نمی خواهم ناامیدتون کنم، خدای نکرد. خواهم بگم این آداب و رسومی که امروز داریم از قدیم الایام بوده. دهه های عزاداری می گرفتن. قبل از محرم که می شد اعضای محله جمع می شدن، محله ها رو سیاه‌پوش می کردن، تکیه ها رو علم می کردن. این نشانه همبستگی بود. فرقی نمی کرد روحانیم، دکترم، مهندسم، کارگرم، کاسبم، هیچ فرقی نمی کرد. همه در کنار هم زیر خیمه سید و شهدا می ایستادن. تنها جایی که تفاوت رتبه معنا نداره زیر علم سید و شهدا است. فرقی نمی کنه بی سوادم، با سوادم، دکترم، مهندسم، کارگرم، کاسبم، روحانیم، نظامیم، هیچ فرقی نمی کنه. همه می اومدن زیر بیرق سید و شهدا اقامه عزا می کردن. هر کس با هر پست و با هر مقامی می اومد زیر عزای زیر بیرق سید و شهدا اقامه عزا می کرد. لذا می دیدیم از 40-50 روز مونده به محرم دیگه مردم اقامه عزا رو شروع میکردن، میرفتن به استقبال محرم. دید ماه رمضان میگن یک روز زودتر روزه میگیریم، استقبال میریم پیشواز. قدیمی ها میرفتن پیشواز محرم، یعنی 40-50 روز مونده بود محرم سید الشهدا برسه، دلها رفته بود محضر ارباب عالم. اینطور بود، الان هم همینطوره. الان هم شمایی که زحمت کشیدید در این اوضاع اقتصادی جلسات روزه سید الشهدا رو برپا کردید، شمایی که زحمت کشیدید با سختی هر کدومتون مشغول کاری هستید، زندگانی شخصی، شغلهایی که داریم، بعضن مشغول به کار، بعضن مشغول به تحصیل، همه اینها رو کنار میزنیم میایم زیر بیرق سید و شهدا، این توفیقیه برا ما. این یعنی ما به رسم پیشینیانمون، به تأسی از پیشینیانمون اومدیم برای اهل بیت اقامه عزا کنیم. لذا مشخص شد که چرا انقدر اقامه عزا بر اهل بیت اهمیت داره. وقتم تمام شد. انشالله در شبهای آینده چند شبی سعی میکنم در رابطه با ضرورت و آثار وجود امام در جامعه عرایزی رو خدمتتون داشته باشم. اینکه امام چه اثری دارد در زندگی شخصی و در جامعه من، اگر بدانم که وجود امام چه ضرورتی دارد، اون موقع است که گریه کردن من متفاوت میشه. اگر من گریه کنم برای ابی عبدالله فقط به این نیت که خب ظلم عظیمی بر امام و اهل بیتش روا داشته شده، یه جور گریه میکنم. اما اگر بدونم این اقامه عزا و اگر بدونم وجود امام از سید الشهدا تا صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف چه اثری در زندگی من دارد و چه اثری در جامعه‌ام داره، اون موقع نشستن من و اقامه عزا کردنم هم متفاوت میشه. یعنی طرز تفکرم عوض میشه. فقط برای مظلومیت سید الشهدا نیست که دیگه دارم عزاداری میکنم. میفهمم که امام معصوم چه اثراتی در زندگی شخصی من دارد، لذا اقامه عزا میکنم. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده امشب رو که عمر به ما داد، طول عمر به ما داد که بتونیم شب اول محرم رو درک کنیم، اقامه عزا کنیم. انشاءالله توفیق بده طول عمر به همه ما عنایت کنه، بتونیم از این ایام محرم و صفر به خوبی و به بهترین نحو، به نحو احسن استفاده کنیم و اجر و قرب تمامش رو انشاءالله درک کنیم. لحظاتی ذکر توسلی داشته باشیم شب اول محرم. انشاءالله روزی شاهد این باشیم، وجود نازنین و زیجود بقیت الله الاعظم در میان ما باشند و حضرت روز خانم.